مبانی عرفانی قسمت دوم شدت اهتمام و اعتنای سالک راه خدا به شریعت. مرحوم قاضی با دراویش و متصوفه‌ای که به ظاهر شرع اهمیت نمی‌دهند سخت در معارضه و نبرد بود و می‌فرمود سلوک راه خدا با عدم اعتنای به شریعت که نفس راه و طریق است جمع میان متضادین و یا متناقضین است. خودش به قدری در اتیان مستحبات و ترک مکروهات ساعی و کوشا بود که در نجف اشرف در این امر ضرب المثل بود، به طوری که بعضی از معاندین و کورچشمانی که قدرت تابش این نور و حقیقت را نداشتند و همیشه در حوزه ها و بالاخص در نجف هم کم و بیش یافت می شوند و لانه می نمایند و تا بتوانند به واسطه اتهامات می خواهند چهره حقیقی عارفی جلیل و انسانی وارسته را مسخ کنند، می گفتند این درجه زهد و عبادت و التزام به مستحبات و ترک مکروهات قاضی برای گول زدن عامه و شبهه در طریق است، وگرنه وی یک صوفی است که به هیچ چیز معتقد نیست و ملتزم نیست. امام زنده و مرده ندارد، امام مقبور در قبر زنده است. حضرت آیت الله حاج سید علی لواسانی دامت برکاته در صبح روز دوشنبه 18 شهر جمادی الاولا سنه 1412 که به بند منزل در مشهد مقدس تشریف آوردند، در ضمن بیانشان مطلبی درباره مرحوم قاضی نقل نمودند که شایان ذکر است. نقل کردند از حضرت آیت الله حاج سید رضی شیرازی دامت برکاته که فرمودند یکی از معارف از رجال علم و عمل که نامشان را برده بودند که در صدق و استواری وی در گفتار و کردار شکی نیست برای من نقل کرد که من روزی در صحن مطهر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در قسمت پشت سر در فاصله میان مقبره مرحوم سید محمد کاظم یزدی رحمت الله علیه و میان دیوار ساختمان حرم و رواق نشسته بودم و اتفاقاً چون خسته بودم پای خود را دراز کرده بودم، خیلی به طور معمولی و ساده. بعدن که خدمت آقای قاضی رسیدم بدون مقدمه فرمودند تمام نقاط صحن مطهر حکم خانه امیرالمؤمنین علیه السلام را دارد و شما هم می دانید که امام زنده و مرده ندارد، امام مقبور در قبر زنده است. بنابراین آیا جسارت نیست که انسان در خانه خود امام به طرف خود امام حی و زنده پای خود را دراز کند؟ در راه توحید از همه تجلیات اسمایی و صفاتی باید گذشت. مرحوم حاج شیخ عباس قوچانی قدس الله سره ایزن فرمودند یکی از کسانی که خدمت مرحوم قاضی رسید و از ایشان دستور می گرفت و جزء تلامیذ وی محسوب می شد آقا میرزا ابراهیم عرب است که پس از سالیان دراز و ریاضت‌های سخت به مطلوب اصلی نرسیده و برای وصول به کمال خدمت ایشان رسید. وی ساکن کاظمین بود و شغلش مرده‌شویی بود و گویا خودش این شغل را انتخاب نموده بود که از جهت ریاضت نفس اثری قوی در نفس او داشته باشد. چون خدمت مرحوم قاضی رسید گفت من از شما تقاضا دارم که هر دستوری دارید به من بدهید، ولی من در میان شاگردان شما نباشم، چون شاگردان شما تنبل هستند، مرا هم تنبل می کنند. این تشرف و گفتگوی او با مرحوم قاضی در حالی بود که مرحوم قاضی از کنار شط فرات از کوفه به سوی مسجد سهله می رفتند و تقریباً تا نزدیک مسجد سهله سخنشان طول کشید. مرحوم قاضی از او پرسیدند: آیا زن داری؟ گفت: نه، ولیکن مادری و خواهری دارم. مرحوم قاضی به او فرمودند: روزی آنها را از کدام راه به دست می آوری؟ در اینجا که نمی توانست این سر را نزد مربی و معلم و بزرگ مردی که می خواهد از او دستور بگیرد انکار کند، از روی ناچاری و ضرورت گفت: من به هر چه میل کنم فوراً برایم حاضر می شود. مثلا اگر از شط ماهی بخواهم، فوراً ماهی خودش را از شط بیرون می افکند. اینطور. و با دست خود اشاره به شط نموده، فوراً یک ماهی خودش را از درون آب به روی خاک پرتاب کرد. مرحوم قاضی به او فرمود: اینک یک ماهی بیرون بینداز. دیگر هرچه اراده کرد نتوانست. مرحوم قاضی به او فرمود: باید دنبال کسب بروی و از این طریق تهیه روزی نمایی. علامه تهرانی: مرحوم قاضی در همان مجلس آنچه بود از دستش گرفت، چون او الان می‌خواهد در صراط توحید بیاید. صراط توحید یعنی چه؟ یعنی بندگی. بنده بنده خداست. ماهی می‌خواهم، مرغ می‌خواهم، یا اینکه فلان غذا می‌خواهم، یا اینکه کار نکنم. این حرف ها چیست؟ بنده باید بگوید خدا چه گفته؟ پیغمبرش چه گفته؟ با یک اراده اگر تمام سفره‌های رنگین دنیا برایش حاضر باشد، این باید بگوید من نان و سرکه می‌خورم چون خدا گفته. باید بگوید من بیل به دوش می‌گیرم، مثل امیرالمؤمنین می‌روم قنات حفر می‌کنم، درخت خرما می‌کارم، برای این که مولای من به این راضی است. مسئله از این قرار است. و لذا می‌بینیم که این مسائل در او نیست. نزد اولیاء خدا و پیغمبر، ائمه اطهار و امیرالمؤمنین علیهم السلام به طور اکملش بوده، آنها به یک اراده مرده زنده می‌کردند. آن وقت چطور امیرالمؤمنین علیه السلام بیل دست می‌گیرد و در نخلستان می‌رود و درخت خرما می‌کارد و داخل قنات می‌رود و عرق می‌ریزد؟ مگر نمی‌تواند به یک اراده مثل آقا میرزا ابراهیم عرب بگوید یک ماهی از شط بیرون بپرد و او بردارد سرخ کرده و بخورد؟ حال آنکه آن درجات و مقاماتی که آنها دارند 100,000 نفر مثل حاج میرزا ابراهیم عرب ندارند. آن کسی که می‌خواهد به مقام توحید برسد باید از اینها بگذرد و مثل همین آقا میرزا ابراهیم که تا این مقامات را مرحوم قاضی از دست وی گرفت و در دستور عالم توحید واردش کرد، او حالات خیلی عجیب و غریب و توحیدی پیدا کرد. مرحوم حاج شیخ عباس قوچانی قدس الله سره، او تمام دستورات لازم را گرفت و به کاظمین مراجعت کرد و به شغل الکتریکی و سیمکشی پرداخت و از این راه امرار معاش می کرد و حالات توحیدی او بسیار قوی و شایان تمجید شد، به طوری که در نزد شاگردان مرحوم قاضی به قدرت فهم و عظمت فکر و صحت سلوک و واردات عرفانیه و نفحات قدسیه ربانیه معروف و مشهور گردید، تا سرانجام پس از رحلت مرحوم قاضی در اثر اتصال بدنش به تیار کهربای شهر در حال چراغانی شب عیدی که در کاظمین بدان مشغول بود از دنیا رحلت و به سرای باقی روحش پرواز نمود. رحمت الله علیه رحمتن واسعه. پاسخ مرحوم قاضی به عده‌ای از بزرگان که از ایشان تقاضای دستور کرده بودند: عده‌ای از بزرگان و علمای نجف خدمت مرحوم قاضی رضوان الله علیه آمده بودند و از ایشان دستوراتی برای سیر و سلوک الالله می‌خواستند. ایشان قبل از پرداختن به این موضوع به آنها می‌فرمایند: آیا شما بر طبق آنچه که می‌دانید عمل کردید که الان به دنبال مجهولات می‌گردید؟ این بیان ایشان این را می‌رساند که راه الالله و سلوک الالله یک راه غیر عادی و عجیب و غریب نیست. برخلاف آنچه که خیلی ها تصور می کنند، یک تافته جدا بافته از مسیر حق نیست که اسمش را سیر و سلوک و راه خدا و دستگیری و تربیت گذاشتند. نه، این حرف ها نیست. سلوک الالله عبارت است از قیام به آنچه که مورد رضای حق است. این معنا معنای سلوک است و هر کسی غیر از این را تصور کند در اشتباه محض است. منتقل نشدن حقیقت و سر مرحوم قاضی به هیچ یک از فرزندانشان. یکی از دوستان از حضرت آیت الله جناب آقای حسنزاده آملی و فقه الله تعالی لمرزاته مطلب بسیار جالبی را نقل کردند. گفتند: یک روز ما خدمت ایشان رسیدیم و صحبت از مرحوم قاضی رضوان الله علیه و آقازادگان ایشان بود. یکی از آقازادگان مرحوم قاضی در قم به نام مرحوم آقای سید مهدی قاضی بود که خود من، یعنی سید محمد محسن حسینی تهرانی، ایشان را بارها زیارت کرده بودم و در علم اعداد و علوم غریبه شاید در زمان ما نظیر نداشت. آیت الله حسنزاده آملی می گفتند: یک روز من از مرحوم آقای سید مهدی قاضی سؤال کردم که آقا، آن حقیقت و سر مرحوم قاضی به کدام یک از آقازادگان و اولاد ایشان منتقل شده است؟ به عبارت دیگر، کدام یک از آقازادگان ایشان از آن جنبه معنوی و روحی مرحوم قاضی بهره بردند؟ و منظورم این بود که آیا شما در این زمینه حظی بردید یا نه؟ ایشان فرمودند: نه آقا جان، ما کجا توانستیم آن حقیقت و واقعیتی را که در پدر ما بود به ارث ببریم؟ از میان ما برادران و اولاد مرحوم قاضی فقط یک خواهری داشتیم که او وارث آن حقیقت و سر ایشان بود و او هم از دنیا رفته است. سپس ایشان فرمودند: مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی قدس الله رمسه حدود 300 شاگرد سلوکی داشت که هر کدام از آنها نجم و ستاره‌ای بود در آسمان معرفت و چراغی بود برای هدایت خلق، مانند مرحوم آقای سید احمد کربلایی، آقای سید محمد سعید حبوبی، آقای شیخ محمد بهاری و بزرگان دیگری، در حالی که فرزند بلافصل مرحوم آخوند ملا حسین قلی در منزل ایشان از این مسائل هیچ اطلاعی نداشت. عالم ربانی و فقیه صمدانی جناب سید محمد سعید حبوبی از طلایه‌داران عرفان، جهاد و اجتهاد و نیز یکی از ستارگان درخشان آسمان شعر و ادب در جهان تشیع بود. وی در سال 1266 هجری قمری در نجف اشرف دیده به جهان گشود. در آغاز جوانی به سبب معاشرت با اطرافیان به کار تجارت و بازرگانی روی آورد، اما علاقه وافر به کسب معارف علوم دینی او را از صف تجار جدا کرد و در ردیف فضلای سخت کوش و با همت حوزه علمیه نجف قرار داد. سالیانی چند در محضر فقها و اعازب نجف زانوی ادب زد و از خرمن علمشان بهره های فراوان برد. آنگاه به مجلس تربیتی نابغه بزرگ اخلاق و عرفان جناب آخوند ملا حسین قلی همدانی راه یافت. وی مدتی طولانی از محضر این عارف برجسته رهتوشه های سلوک اندوخته و به کمالات معنوی و درجات عالی نائل آمد. او مدتها به تدریس خارج فقه و اصول پرداخت و به عنوان یکی از فقها و مجتهدین حوزه علمیه نجف مطرح گردید. چنان که نقل شده است، روزی مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی چند بار پشت سر هم این جمله را تکرار کرد: آفرین سید محمد سعید. حاضران مجلس از شنیدن این سخن متعجب شده به یکدیگر نگاه کردند. این چه سخنی است که استاد بدون مقدمه بر زبان جاری کرد؟ بعدن از سید محمد سعید سؤال کردند که تو در آن روز کجا بودی و چه می کردی؟ او پاسخ داد: آن ساعت من در قایق نشسته بودم و از کوفه به کربلا می آمدم. در کنار من مرد عربی خوابیده و سرش را بر شانه من گذاشته بود. او خورخور می کرد و آب دهانش به روی من می ریخت. ولی من دلم نیامد که او را بیدار کنم و آن وضعیت دشوار را تا مقصد تحمل کردم و آن مرد عرب را از خواب بیدار نکردم. سرانجام این عالم و عارف وارسته در سوم شعبان 1333 هجری قمری روح بلندش از قفس تن پرواز و به ملکوت اعلا پیوست و در صحن شریف حرم مطهر امیرالمؤمنین به خاک سپرده شد. رحمت الله علیه. تفاوت در کیفیت تربیت مرحوم قاضی به حسب مراتب شاگردان. مرحوم قاضی شاگردان خود را هر یک طبق موازین شرعیه با رعایت آداب باطنیه اعمال و حضور قلب در نمازها و اخلاص در افعال به طریق خاصی دستورات اخلاقی می دادند و دلهای آنان را آماده برای پذیرش الهامات عالم غیب می نمودند. تفاوت در کیفیت تربیت شاگردان از حیث مرافقت با استاد. مرحوم قاضی رضوان الله علیه شاگردان بسیاری داشتند. بعضی از شاگردانی که در خدمت ایشان تتلمذ می کردند می خواستند به ایران بروند، ولی ایشان صلاح ندیدند و به آنها فرمودند رفتن شما در این شرایط به صلاحتان نیست، زیرا این شخص در یک خصوصیت و کیفیتی از تربیت قرار دارد که به حضور و مصاحبت و مرافقت استاد احتیاج دارد، لذا ترک کردن او در این شرایط به ضررش خواهد بود. برخی از آنان تخطی نموده و به ایران برگشتند، لذا می‌بینیم در همان مرحله توقف نموده و دیگر رشد نکردند. اما ایشان به آقای سید حسن مسقطی می‌فرمایند: تو برو، به هر جا می‌خواهی بروی برو، به هر جا که بروی فرق نمی‌کند. این دو را نمی‌توان با هم قیاس کرد، زیرا دو کیفیت خاص و دو طریق متفاوت دارند. خداوند متعال در این عالم شرایط متفاوتی را برای افراد قرار می‌دهد. اشکال ملا آقا جان بر روش سلوکی مرحوم قاضی و پاسخ آن. پرواز روح، صفحه 91. پس از چند روز که در کربلا ماندیم، به نجف اشرف مشرف شدیم. روز دوم ورودمان، جمعی از علمای اهل حال و معنا به دیدن حاج ملا آقا جان زنجانی آمدند. مباحثی بین آنها با معظم الله واقع شد که درج تمام آنها به طول می انجامد. فقط به یک بحث کوتاه که بین ایشان و مریدان مرحوم قاضی واقع شد اکتفا می کنیم. در ساعت 8 صبح بود، در مسافرخانه نشسته بودیم که جمعی از علما و بزرگان اهل معنا وارد شدند. پس از معانقه با ایشان و یک یک ما کنار اتاق نشستند و خوب از قیافه ها پیدا بود که منتظر موقعیتی برای سوالاتشان هستند. یکی از آنها پرسید: کمال توحید را برای من شرح دهید و بفرمایید تا توحید کامل چیست؟ در جواب فرمود توحید به معنی بیرون ریختن آنچه در مخیله خود از خدایان ساخته اید و تنها به خدایی که ولایت کلیه معرفی کرده معتقد بودن است، که شرط توحید هم به فرموده علی ابن موسی رضا علیه السلام در نیشابور در ضمن نقل حدیث سلسله الذهب همین بوده است. خدایی که از طریق مستقیم، از صراط حق، از بیان صدق شناخته نشود، خدا نیست، بلکه مخلوق توست، که امام صادق علیه السلام فرمود کل ما مجزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق لکم مردود الیکم. گفتند مگر ولایت برای آن نیست که ما را به توحید برساند؟ چرا وقتی به توحید رسیدیم باز هم محتاج به ولی معصوم و کلمات آنها باشیم؟ فرمود شما فکر می کنید در یک لحظه می توانید در راه تکامل بدون مرشد و راهنمای معصوم حرکت کنید؟ مگر شیطان خداشناس نبود؟ مسلم چرا؟ زیرا او با خدا حرف می زد، ولی به مجردی که ولایت حضرت آدم را قبول نکرد از راه مستقیم منحرف شد، از مقام قرب الهی رانده شد و معتقد به آنچه فکرش می رسید گردید و خدا را ظالم شناخت و معتقد به جبر شد، آنچنان که فلاسفه و بعضی از عرفا هم که دستشان به دست ولی زمان نیست و تنها به فکر خود اکتفا می کنند همینها را معتقدند. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه در این سؤال و جواب خلط و اشتباه شده است. شاگردان مرحوم قاضی نمی خواهند بگویند که سالک مستغنی از هدایت ولی معصوم است، حاشا و کلا. آنها می گویند اراده و اختیار ولی معصوم عنوان عالیت و مرعاتیت دارد، نه استقلال، و بنابراین در حقیقت غیر از اراده و اختیار خدا نیست و اداهازا سالک در مقام وصول به درجه توحید ذاتی و فنا و اندکاک در ذات احدی معقول نیست که امام معصوم به عنوان وساطت استقلالی بین او و مقام ذات حاجب شود. این معنی مغایر و منافی با مقام وصول و فنا است، وگرنه وساطت امام و ولی کامل به عنوان معنای حرفی و آیتی پیوسته با سالک حتی هنگام رسیدن به مقام فنا لازم و واجب است. طعنه به فلاسفه و عرفای اسلام و اتهام بر آنان بدین اتهامات گناه نابخشودنی است. کجا فیلسوفی و عارفی همچون میر فندرسکی و میر داماد و ملا صدرا و ابن فهد هلی و ابن ترکه و حاجی سبزواری و ملا اسماعیل خاجویی و ملا علی نوری و آیت الحق و الارفان فیلسوف بزرگ عصر ما آیت الله علامه طباطبایی بدین سخنان تفوه نموده اند؟ پرواز روح صفحه 136. و نیز در آن دفترچه نوشته شده بود بسمی تعالی. یکی از شاگردان مرحوم حاج میرزا علی‌آقای قاضی که قدری جوان هم بود، روزی مرحوم قاضی می‌بیند که او روز به روز رنگش زرد و خودش لاغر می‌شود. از ایشان می‌پرسد که چه کار می‌کنی که این طور شدی؟ جواب می‌دهد که هر شب غیر از مقررات عادی یک قرآن ختم می کنم و تقریبا خواب ندارم. ایشان می فرماید از امشب فکر کن که من در مقابلت نشستم و بخوان. آن فرد آمد و گفت بیشتر از یک جزء نتوانستم بخوانم. بعد از چند روز دستور می دهد که خیال کن به امام زمان علیه السلام می خوانی و یا پیغمبر و یا علی علیهم السلام. فردا آمد و گفت هر چه کردم نتوانستم بیشتر از یک حز بخوانم. بعد از چند روز فرمود خیال کن به خدا میخوانی. میگویند آن جوان از اول قرآن شروع نموده بود و در ایاک نعبد و ایاک نستعین مانده بود و صبح همان شب از دنیا رفت. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. این داستان بین مرحوم قاضی و یکی از شاگردان ایشان واقع نشده است، بلکه مرحوم قاضی رضوان الله علی این داستان را که بین شیخی و یکی از شاگردانش واقع شده است حکایت می نمودند و نسبت به عمل کرده آن شیخ و استاد اشکال و ایراد داشتند که او نتوانسته است این شاگرد را درست و به تدریج حرکت دهد و لذا او را دچار مرگ نموده است. مرحوم قاضی این داستان را شاهدی برای حرکت تدریجی سالک می آوردند که این طور سیر و حرکت او را به کمال می رساند. و اما حرکات دفعیه و سیرهای ضرب زننده و کوبنده استعداد سالک را تباه و او را دچار مرض و یا جنون و یا ترک منزل و مأوا و رفتن به بیابانها می کند و یا او را می کشد و در اثر تجلیات انوار قاهره الهیه که ناگهان بر سالک طلوع کند، چون هنوز استعداد و زمینه آن آماده نگشته است، سالک تحمل نمی آورد و غالب تهی می کند و لذا می فرموده اند خود آن شیخ از عمل خود پشیمان شد و پس از دفن آن جوان عبا را به سر کشید و اندوهگین به منزل رفت. با آنکه در وقت دفن خودش صورت جوان را از کفن باز کرد و به روی خاک گذارد و آن جوان تبسمی به شیخ نموده و گفته بود که انا حی عند حی لم یحاسبنی بشیء. معهازا چون جوان به شیخ گفته بود قلبم در تحت فشار شدیدی قرار گرفته است و گویی له و مالیده شده است و بر این اساس شیخ خود را مقصر می دانست و از شدت اندوه خود او نیز بعد از یکی دو روز از دنیا رفت. علت عدم تعیین مرحوم حداد به عنوان وصی ظاهری مرحوم قاضی. از حضرت آقا یعنی مرحوم حداد کرارن سؤال می شد که علت آن که مرحوم قاضی اعلی الله مقامه شما را وصی خود در امور عرفانیه و سلوکیه و توحیدیه قرار ندادند و جناب آیت الله حاج شیخ عباس قوچانی هاتف را قرار دادند چیست؟ ایشان می فرمودند وصایت ظاهری دارد و باطنی، اما وصی ظاهر آن کسی است که استاد در ملأ عام او را وصی خود قرار می دهد و می نویسد و امضا می نماید و معرفی می کند و به مذاق مرحوم قاضی که عالمی بود جامع و مجتهد و ذریاستین من العلوم ظاهریت و الباطنیه، حتما باید کسی باشد که دارای علوم ظاهریه از فقه و اصول و تفسیر و حدیث و حکمت و عرفان نظری بوده باشد تا سد شریعت شکسته نشود و دو مجرا و ممشا در جریان نیفتد. و این اصلی بود که مرحوم قاضی بسیار بدان تکیه داشت و برای شریعت غرا خیلی حساب باز می کرد. خودش یک مرد متشرع به تمام معنا بود و معتقد بود که شریعت است که راه وصول به حقایق عرفانی و توحیدی است و به قدری در این مسئله مجد بود که از کوچکترین سنت و عمل استحبابی دریغ نمی کرد، تا جایی که بعضی از معاندان گفتند این درجه از زهد و اتیان اعمال مستحبه را که قاضی انجام می دهد از روی اخلاص نیست. او می خواهد خود را در خارج بدین شکل و شمایل معرفی کند و الا او یک مرد صوفی محض است که برای این اعمال ارزشی قائل نیست. روی این اصل مرحوم قاضی به علوم ظاهریه التفات داشت و دیگر آنکه عالم درس خوانده را کسی نمی تواند گول زند و بفریبد. و اما اگر اصل تعیین وصی در غیر علما دارج و رایج گردد، چه بسا شیاطینی ادعای معرفت کنند و خلقی را به خود بخوانند و مردم ساده لو در دام آنها گرفتار آیند و دیگر با هیچ منطقی نتوان ایشان را به اشتباه و خطایشان واقف نمود. لذا مرحوم قاضی از شاگردان خود آقای حاج شیخ عباس را که مردی عالم و بدون هوای نفس و رنج دیده و بلا کشیده بود اختیار فرمود و ایشان آن ابهت و مقام و مسند مرحوم استاد قاضی را به نحو کامل و اکمل حفظ کرده و می کنند. اما وصی باطن آن کس است که در باطن خود به کمالات استاد مکمل بوده باشد و دارای معرفت شهودی و قدرت رهبری باطنی و سری باشد، گرچه استاد وی را معرفی نکرده باشد، زیرا که خواهی نخواهی او از باطن بر نفوس سیطره دارد و شاگردان را به امر خدا هدایت می نماید و به راه و روش آنها نظر می کند و می رسد. وصی ظاهر از ظاهر به مقتضای وصایتش عمل می کند و وصی باطن از باطن کار می کند و چون این دو با هم توأم شوند، چه منافع بیشماری عائد گردد و چه گلهایی از غنچه های بوستان توحید بشکفد. وصی ظاهر افراد طالب را قبول می کند و وصی باطن آنها را سوا می کند و انتخاب می نماید. فلهذا افرادی که مدتی در تحت تربیت وصی ظاهر قرار گرفتند، اگر منافق از آب در آمدند، وصی باطن از اول آنها را نمی پذیرد و بنابراین پس از مدتی خود به خود دل سرد شده و بر می گردند یا خدای نخواسته سر از عناد بیرون می آورند و شاگردان واقعی را از راه باطن هدایت می کند. و البته در این صورت چون آنها اهل طلب صادق و نیت صحیح می باشند، طبعاً با وصی باطن آشنایی پیدا می کنند و از تعالیم وی مستفیض و کامیاب می گردند. بنابراین روی این بیان استاد ظاهر و استاد باطن هر دو موجود است و هر کدام مقوی و مؤید دیگری می باشند و در پیش برد شاگرد به سوی مقصد اصلی سهمیه گرانی را بر عهده خود دارند و در این صورت حتماً باید میان استاد ظاهر با باطن مخالفتی اتفاق نیفتد که اختلاف دلیل بر عدم صحت طریق است. جایگاه وصی ظاهر از عبارات مرحوم علامه تهرانی حداقل نسبت به مرحوم حاج شیخ عباس قوچانی استفاده می شود که ایشان قطعاً کامل نبوده و ایشان مطلبی را از قول مرحوم قاضی نقل کرده بود که شما در آخر عمر برایتان فتح باب می شود و به مقصد می رسید و در آن نامه‌ای که در اواخر عمر مرحوم حاج شیخ عباس قوچانی برای آقا یعنی علامه تهرانی فرستاده بود، در آنجا متذکر شده بود که آن بشاراتی که از استاد خود مرحوم آیت الله حاج سید علی قاضی طباطبایی شنیده بودم، آثارش را دارم مشاهده می کنم، تلیعش پیدا شده است. حکایتی نقل می کنند که یکی از شاگردان مرحوم قاضی روزی به ایشان عرض می کند که آقا اگر خدای نکرده شما از دنیا رفتید به چه کسی مراجعه کنیم؟ ایشان می‌فرمایند من کسی که توحید را مستقیماً از خدا گرفته باشد غیر از شخصی در همدان به نام حاج شیخ محمد جواد انصاری نمی‌شناسم. چرا مرحوم قاضی نفرمودند شما به آقا شیخ عباس قوچانی مراجعه کن؟ زیرا برای او مفید نیست. آقا شیخ عباس قوچانی برای افرادی مفید است که خداوند در ابتدای سلوک برای آنها تعیین فرموده که چند سباهی از این فرد صاف و پاک و بی قل و قش استفاده نمایند و پس از حصول مسائل و مراتب بالاتر از حضور ایشان بروند. مرحوم قاضی که در زمان حیاتشان آن شخص را به مرحوم انصاری همدانی ارجاع می دهند، در این حال وصی خود را آقا شیخ عباس قرار می دهند، زیرا خداوند متعال برای سیر و سلوک هر فردی یک راه و مسیر جداگانه قرار داده است. مثلا به فردی می گویند فعلا با این شخص رفاقت کن و دستور بگیر و استفاده نما، و فرد دیگری که در سطح متفاوتی است و نمی تواند از آن شخص استفاده کند به شخص دیگری ارجاع می دهند. اگر قرار بر این باشد که تمام افراد موظفند از وصی ظاهری که استاد او را در ملأ عام تعیین نموده اطاعت کنند، تقدیم مفضول بر فاضل و تقدیم مرجوح بر راجح می شود. عدم توجه سالک بر مکاشفات سوریه. مرحوم قاضی در مسجد کوفه و مسجد سهله حجره داشتند و بعضی از شبها را به تنهایی در آن حجرات بیتوته می کردند و دستور داده بودند که چنانچه در بین نماز و یا قرائت قرآن و یا در حال ذکر و فکر برای شما پیش آمدی کرد و صورت زیبایی را دیدید و یا بعضی از جهات دیگر عالم غیب را مشاهده کردید، توجه ننمایید و دنبال عمل خود باشید. استاد علامه طباطبایی می‌فرمودند: روزی من در مسجد کوفه نشسته و مشغول ذکر بودم. در آن بین یک حوریه بهشتی از طرف راست من آمد و یک جام شراب بهشتی در دست داشت و برای من آورده بود و خود را به من ارائه می نمود. همین که خواستم به او توجهی کنم، ناگهان یاد حرف استاد یعنی مرحوم قاضی افتادم و لذا چشم پوشیده و توجهی نکردم. آن حوریه برخاست و از طرف چپ من آمد و آن جام را به من تعارف کرد. من نیز توجهی ننمودم و روی خود را برگرداندم. آن حوریه رنجیده شد و رفت و من تا به حال هر وقت آن منظره به یادم می افتد از رنجش آن حوریه متأثر می شوم. بی اعتنایی مرحوم قاضی نسبت به کشف و کرامات ظاهری. آقای حاج شیخ عباس قوچانی دامت برکاتو نقل کردند که میرزا رجب علی نامی در تهران شغل خیاطی داشته و اهل مکاشفه است. روزی خدمت مرحوم قاضی رحمت الله علیه رسید و عرض کرد: مکاشفه من فقط تکلم نباتات است که هر یک با من صحبت می کنند و خواص خود را می گویند، ولی در اثر توجهی که به دنیا نمودم این مکاشفه از من سلب شده است. متمنی هستم توجهی فرمایید دو مرتبه به من بازگردد. ایشان فرمودند: دست من تهی است. میرزا رجب علی مأیوسانه مراجعت کرد و کربلا و کاظمین و سامر را زیارت نموده دوباره به نجف اشرف آمد. روزی با عده‌ای از رفقا در خدمت مرحوم قاضی نشسته بودیم، یک مرتبه سرش را داخل کرد و گفت: آقای قاضی، با شما عرضی داشتم، خواهش می‌کنم تشریف آورید بیرون عرض کنم. آقای قاضی تشریف بردند بیرون، چند کلمه صحبت نموده از آنجا رفت. آقای قاضی در اتاق آمدند و رنگ چهره ایشان برافروخته شده بود، ولی کسی از ما جرأت استفسار نداشت چون ایشان بسیار با ابهت بودند. شب بعد که از این منزل به منزل دیگرشان می رفتند، بنده در راه در خدمت ایشان می رفتم، گفتند: دیروز میرزا رجب علی گفت شما تقاضای مرا ندادید. من خدمت حضرت ولی عصر رسیدم و حاجت خود را گرفتم و گفت که امام زمان فرمودند که به قاضی بگو من با شما کار دارم، پیش من بیایید. گفتم بگو قاضی نمی آید. بعد گفتند این داستان مانند داستان شیخ احمد احسائی است که روزی به شاگردان خود می گفت هر وقت به حرم مشرف می شوم و به حضرت سلام می کنم، حضرت بلند جواب سلام مرا می دهند که اگر شما هم باشید می شنوید. یک مرتبه با من بیایید تا بفهمید. روزی شاگردان با شیخ به حرم مطهر مشرف شدند، شیخ سلام کرد، بعد رو کرد به شاگردان و گفت جواب شنیدید؟ گفتند نه. دو مرتبه سلام کرد و گفت شنیدید؟ گفتند نه. پس شاگردان و خود او دانستند که شیخ در این موضوع اشتباه کرده است. لزوم توجه سالک به حقیقت استاد. علامه تهرانی می فرمودند یک روز در جلسه ذکر مرحوم قاضی یکی از شاگردان ایشان تعدادی از عکس‌های مرحوم قاضی را به مجلس آورد. ناگهان شاگردان ایشان به سوی آن شخص رفتند و در گرفتن عکس‌ها از آن شخص شروع به دعوا کردند. آن شخص از مکان خود برخاست و به اتاق مجاور رفت و همه شاگردان مرحوم قاضی را رها کرده و به آن اتاق رفتند. در این حال مرحوم قاضی با خنده فرمودند من را رها کرده اند و سراغ عکس من می روند. این عمل به سبب توقف در صورت استاد و بازماندن از حقیقت اوست. علت ایجاد توقعات سالک پس از پیدایش برخی حالات در راه عرفان. علامه طباطبایی فرمودند در ایامی که در نجف اشرف برای تحصیل مشرف بودم و در نزد حضرت آیت الحق مرحوم آقای حاج میرزا علی قاضی رضوان الله علیه تردد داشتم، روزی در حالتی که تنها در خدمت آن مرحوم بودم از باب گله و شکایت از حالاتم مطلبی عرض نمودم و آن استاد جوابی فرمود بسیار دلنشین به طوری که حقیقتاً حظ بردم. سؤال این بود چرا سالک پس از آنکه مدتی کار کرد و در رشته عرفان قدم نهاد و حالاتی پیدا نمود و مکاشفاتی در او به وقوع پیوست توقعش زیاد می شود و دوست دارد مثلا ملائکه بر او نازل شوند و جبرائیل امین را ببیند و خلاصه از دقایق و اسرار آگاه شود و اینها همه دلالت بر ضعف در سلوک دارد و ناشی از خامی و ناپختگی است؟ مرحوم قاضی رضوان الله علیه پس از استماع این سخنان فرمود آقا جان من، این درخواست از غریبه نیست، خودش از خودش می خواهد. چه اشکال دارد که کسی در مقام یک رنگی و صفا از خودش چیزی بخواهد، تمنایی داشته باشد، گله و شکوهی بنماید؟ اتفاقا این درخواست و شکایت بسیار هم به جا و خوب است، چون راز و نیاز و خواهش بعضی از مراتب وجود است از حقیقت خود، منکه و الیک، منهو و الی. آفت شهرت و ضرر آن در راه سیر و سلوک. در روز 28 ذوالقعدة الحرام 1401 هجری قمریه در پشت سر حضرت امام رضا علیه السلام در حرم مطهر نشسته بودیم که علامه انصاری لاهیجی ادام الله بقاءه از مرحوم قاضی رضوان الله علیه نقل کردند که وقتی از اهل تبریز خدمت ایشان جمعی به نجف اشرف مشرف شدند و مرحوم قاضی از احوال یکی از شاگردان خود که به تبریز رفته بود سؤال کرد، گفتند در میان مردم شهرتی به سزا یافته است. مرحوم قاضی از این کلام ملول و مکدر شده و فرمودند شهرت بسیار ضرر دارد و شخص مشهور به بلاهایی مبتلا می گردد. خصوصاً شخص سالک که هرچه منعزل تر باشد، وصولش به مقصود بهتر است و در صورت اشتهار دچار بلیه می شود.